بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اون نظریه‌ای که در باب حسن و قبح وجود دارد، ارکانی و مؤلفه‌هایی را به ترتیب ذکر کردیم و رسیدیم به مبحث هفتم از ارکان اون نظریه. این مبحث هفتم در ارتباط با قاعده ملازمه بود. هفته قبل اشاره کردیم که قاعده ملازمه به دو قاعده اصل و فرع تجزیه میشه و تقسیم میشود، که اصل این است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و دومین قاعده که گاهی به اون فرع میگویند به عکس این هست: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. در اینجا بحث ما پیرامون همون قاعده اول و اصل است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. بعد عرض شد که این قاعده از اموری است که میان اصولیین و اخباریین محل نزاع قرار گرفته و اکثریت اصولیین قائل به ثبوت این ملازمه به عنوان یک حکم عقلی شدند که نتیجه آن اثبات حکم شرع است. و اگر این قاعده را بپذیریم، اون وقت عقل میشه از منابع احکام شرعی و اثبات احکام شرعی. این نظر اصولیینه. اصولیینی که این قاعده را میپذیرند، اون وقت نتیجه امکان اثبات احکام شرعی با واسطه حکم عقل بدون هر نقلی است، بدون هر روایت و آیه‌ای میشود و نقطه که مستقل تعقلیه گفته میشه. و نقطه مقابل اون اخباریین هستند که این قاعده ملازمه را قبول ندارند و نتیجه حرف اونها این میشود که عقل مستقلا نمیتواند از منابع احکام شرعی بشه. پس این نزاع میان غالب اصولیین و عمده اخباریین هست. اینم نکته دو. و نکته سوم هم این که نتیجه اساسی و بسیار مهم این می شود که بنابر نظر اصولیین، ما جز علاوه بر منبع کتاب و سنت در اثبات احکام شرعی، منبعی به نام عقل مستقل داریم که مستقلا میگیم، همونطور که در اصول فقه دیدید، علتش این است که در غیر مستقلات خیلی از اخباریین اونجا همراه هست و بحث جدایی داره، اما مستقلات معناش اینه که از صفر تا صد هم اگر هیچ نقلی در کار نباشه، باز میگم همون عقل شما رو به حکم شرعی میرسانه. اما کسی که این قاعده رو نپذیرد، میگه احکام شرع همه باید برگرده به منبع کتاب و سنت. پس اون بحثی که منابع احکام را به چهار دسته تقسیم میکنن، یکی از اونها عقل اشاره میکنن، متوقف بر این بحثه. اگر کسی مستقلات عقلیه و قانون ملازمه را پذیرفت، میگه عقل میاد تو منابع اصلی. اگر اخباری شد و این قاعده را نپذیرفت، دیگه عقل مستقل را و مستقلات عقلیه را از منابع اثبات حکم شرعی بیرون ببره. اینم یک نکته کلیدی که اون بحث منابع چارگانه در باب عقل متوقف بر این قانونه. این قانون رو بپذیریم میشیم چهار منبعی، نپذیریم میشیم سه منبع یا دو منبع، عقل از اونها میاد بیرون. این جمله هم را توجه دارید که در حالا احکام سیره و ارتکاز و نمیدونم اینا، اگر اونها هم اثبات و حکم عقب کنه، اونها دیگه مستقلات نیستن و اونها نهایتاً به نقل میرسن، به سنت میرسن، جدای از دیگه عقلی مستقل نیست اونها. سلام علیکم. بنابراین دوال غیر لفظی ما داریم، ولی اون دوال غیر لفظی که احکام عقلایی یعنی سیره عقلا متشرک تقریر چی چی اینا باشه، اونو برمیگرده باز به همون خود کتاب و سنت برمیگرده. فقط این قانون ملازمه است که پذیرفته بشود، عقل جدایی از کتاب و سنت محوریت پیدا میکنه، پذیرفته نشود از محوریت ساقط میشه. این دو سه نکته مقدماتی که توجه بهش لازمه. خب حالا با اشاره به این مقدمات، اون هفته عرض کردیم که گرچه ابتداءً گفته میشه یا قانون ملازمه را قبول داریم مثل اصولیین یا قبول نداریم، اما اون جایی هم که میگیم قبول داریم، طیفی از احتمالات ذیل اون قرار میگیره که هفته قبل اشاره کردیم. گفتیم قول به ملازمه که قول اول هست، چند فرض و تصویر داره. این تصویرها به این ترتیب بود که عرض کردیم: یک، این که بگوییم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، حد اکثری تفسیر بکنیم و قائل بشویم، بگیم هر چه عقل حکم میکنه شرع هم طبق آن حکم مولوی صادر میکنه، طبق آن حکم مولوی صادر میکنه. این یک تقریر از قول به ملازمه. در این تقریر در واقع شارع اونو میبینه، همونو مبنا قرار میده برای یک حکم جدید مولوی از ناحیه خودش، که در واقع اینجا ما دو تا حاکم داریم، یه حاکم به حکم عقل، اون حسن و قوه عقلی داریم که عقل است و حکمش هم همون حسن و قوه عقلی است، همون مدح و ذم عقلی است که نتیجه که حکم حاکمی به نام عقله. شارع از اون کپی میگیره و به تبع اون خود او به عنوان حاکم حکم جدیدی صادر میکنه، حکم جدیدی صادر میکنه.
گفت به عبادت دیگه
اول محمول او و حکم او هم همون احکام خمسه است و هم مفهوم شرعی،
بگیم حجت شرعی است.
بله دیگه، کاملا حجت شرعی. شرعی که حالا
یعنی شرع تایید کرده، نه حجت عقلی معنای،
یعنی شرع صادر میکنه، یا حکم شرعی است کاملا. یعنی شارع به ما و شارع اون و مولا حکمی صادر میکنه بر مبنای حکم عقله و محمولش هم حرمته. او گفته که الکذب قبیح، او طبق اون میگه الکذب حرام، متأثر از اون است، ولی کاملا در موضع شرعی با محمول شرعی حکم صادر میکنه،
موافق
اون هست و اضافه داره دیگه، چون مولویت که اومد حکم میشه حرام. حرام هم عرصبت که هم انشاء جدیدی است، انشاء جدید مولوی است و مفهومش هم همون حرمت، نتیجهش هم عقاب و ثوابه. این تقریر اول و قرائت اول از نظریه اصولی و قانون ملازمه است. تقریر دوم که از بعضی از کلمات حضرت امام در تهذیب اونها استفاده میشه، حالا من استقصاء تام ندارم که حرف نهاییشون این باشه، ولی از کلمات امام در موارد این استفاده میشه. دیگرانی هم بودن که این حرف رو زدن. این تقریر دوم میگه که شارع بر اساس مستقلات عقلیه اقدام میکنه و اون را تأیید میکنه، ولی نه اینکه حکمی صادر بکنه، همراه با اون هست، به عنوان مولا همراه با اون هست، ولی روح اون را از شارع ما یعنی شارع روح حکم را قبول داره. هیچ ضرورتی نداره که شارع بیاد انشاء بکنه، انشایی که تو کتاب و سنت نیست، فقط ما کشف میکنیم که در عالم واقع شارع انشایی داره، جعلی داره، انشا و جعلی که در کتاب و سنت نیامده که تغییر اول بود، این لازم نیست. ولی روح حکم اینجا از نایه شارع هست. روح حکم اون این است که شارع این را قبول داره، راضی به این مسئله است، این را قبول داره، شارع به ما و شارع این را قبول دارد، بدون اینکه از لحاظ فنی و شکلی اصدار حکم بکنه، جعلی و انشایی داشته باشه. در اون احتمال اول شارع اون رو میبینه و میبینه هیچ راهی جز این نداره که بپذیرد و مطابق اون انشاء بکنه. اما در احتمال دوم گفته میشه که نه، الزامی نداره که انشاء بکنه طبق اون، اون قبول داره.
انگیزه عدم جعل و حکم شارع
میگه لزومی نداره، اونم که استدلال میکنه میگه لزومی نداره.
مولویتی دارد
تأییدی که اون را میپذیره، اما اینکه انشاء نمیکنه. اگر اونی که شما میگید احتمالات تقرای بعدیه، اینجا اینه، یعنی باز هم رگه مولویت هست، ولی یه مقدار از لحاظ اثباتی با قبل فرق میکنه. تفاوت این نظریه دوم و تقریر دوم از قانون ملازمه با قبلی بیشتر جنبه سیاقت و سیاقی و فنی داره و مقام اثباتش با اون فرق میکنه. اونجا انشائی داره، مثل این که انشاء آیات و روایات انشاء داره، و بنابر نظر اول شارع انشائی داره، منتها ما کشف ما از اون انشاء آیه و روایت نیست، حکم عقل ما میگه که یک انشائی داره. اما در نظر دوم و تقریر دوم انشائی نداره، ولی در اینا روح حکم را قبول داره، مولا به ما و به مولا روح اون را قبول داره و مبنای عقاب و ثواب هم قرار میده. نشانه اون مولویتش هم اینه که عقاب و ثواب داره، یعنی اون مد و ذم خشک و خالی و عقلایی عقلی نیست، استحقاق عقاب و ثواب داره. بله،
مقتضای حکم عقل مرضی شارع و
حجیت هم داره. بله، که این یه تفاوت اندکی بین اون تقریر اول و دومه، و برخی شد کمم نباشن از اصولینی که همینو قبول دارن، و به نظرم امام هم همینطور میفرمان. اساس نکتش هم اینه که میگه ضرورتی نداره، این قبول داره، استحقاق عقاب و ثواب هم برش مترتب میشه دیگه. حالا یه انشایی داشته باشه به صورت یه ماده قانونی منشأ و مجعول، این ضرورتی نداره.
امضاش
کار میکنه؟ بله، حالا اونجا گفته شده که امضا خودش یک جعل بلعرز داره، به تبع داره، بازم با اون قبلی فرق میکنه. اون قبلی میگه جعل استقلالی داره، این بلعرز یا به تبع داره، حتی که قبول داره، یعنی یه نوع جعل ضعیفه، ولی بالاخره با اون قبلی فرق داره. این دو. و سوم این که عرض شود که تقریر سوم این است که شارع اصلا اینجا مولویتی نداره، اعمال مولویتی ندارد، جز این که هماهنگ با عقل است، چون حکم عقل حسن و قبح عقلیه، اثرات که واقعی است و حسن و قبح عقلی واقعی شارع هم اون را قبول داره، شارع مثل تابع اون حسن و قبح عقلی که قانون ثابت در عالم تکوینه هست و اون را قبول داره، ولی به ما انه رئیس العقلا، به ما انه عاقلان، بل رئیس العقلا طبق تعبیر آقایون در اصول، ولی در این حال مدح و ذم او نتیجهش عقاب و ثواب هست. یعنی خود چیز ظریفیه که بخوایم اینو جدایی از قبلی ها بکنیم. نه انشاء مستقل داره که نظر اول بود، نه انشاء به تبع و بالعرض داره که نظر دوم بود، یعنی همون تأیید مولوی، نه تأیید عقلی داره به تبع عقلا و حکم عقل، ولی در این حال مدح و ذم عقلی تو هر کسی به تناسب خودش ظهور پیدا میکنه. مدح و ذم عقلی در وقتی که دست شارع قرار بگیره نتیجهش میشه عقاب و ثواب، استحقاق عقاب و ثواب. به عبارت دیگه اون مدح و ذم رو اون میتواند به عقاب و ثواب مبدل بکنه و اینا مانعی نداره. میگه من عقاب و ثواب میکنم بر اساسی که عقل میگه استحقاق مدح و ذم داره، مدح و ذم من هم عقاب و ثواب منه. اینجا اون رنگ مولویت بسیار دیگه ضعیف میشه، ولی در این حال اون مدح و ذم میشه چی؟ میشه عقاب و ثواب او. علتش هم هست که عقلم که میگه مدح و ذم باب را باز میدونه، میگه مدح و ذم به شکلهای مختلف میشه ظهور و بروز داد، یه شکلش هم اونه که این آقایی که قدرت داره تو اینا به تناسب خودش مدح و ذمش را ظهور ابراز میکنه. علتش اینه که تو این نظریه سوم میگه که اون عقل که میگه مستحق مدح است، مستحق ذم است، مدح و ذم را یه مدح و ذم فقط از سبب که اعتباری زبانی اونها نمیدونه، بابش بازه، این استحقاق مدح و ذم داره، مدح و ذم به معنای عام که از جمله شامل وضع عقوبات اونها میشه. چطور عقلا و نظامات حقوقی در اون امور قبیح حق دارن که توبیخ بکنن به نحو وضع جریمه، تخلف و جریمه به حساب بیارن، عقل اونو منع نمیکنه، میگه این زیل همون مدح و ذم قرار میگیره. حالا درجهش رو البته ممکنه کم و زیادی حکمایی داشته باشه. چون در مدح و ذم باب برای توبیخ و جریمه کردن و عقاب کردن باز است، خب شارع هم به تناسب خودش عقاب قرار میده. مدح و ذم هر جایی یه جوری بروز پیدا میکنه، اینجا بروزش به اینه که عقابی میکنه تو برزخ، قیامت و امثال اینها. اینا سه تقریر از ملازمه است که از عد اکثری ملاحظه کردید، ملازمه ای که میگه اصلا حکم جدید مستقلن منتها با کپی برداری از عقل صادر میشه. دوم میگه حکم جدیدی انشاء نمیشود، فقط یک امضاء مولوی وجود داره و نتیجهش این است که یه جهل زمینی عرضی و یا تبعی اینجا وجود داره، ولی جهل مستقل نیست و روح حکم اونجاست. و سوم این که نه حکم مستقل مولوی و جعل، نه روح حکم، بلکه نتیجه حکم، اون هم متناسب مقام مولوی که نتیجه حکم چیه؟ استحقاق عقاب و ثوابه. پس خود حکم جدید مولوی یک، روح حکم دو، نتیجه حکم بدون اینکه حتی روح حکمم اینجا بخواد بگه مولوی وجود داره، نه همه حکم اقلایی است، مثلا مولا استحقاق مد و ذمش اینجوری ظهور و بروز پیدا میکنه. عقل به او اجازه اینو داده که متناسب با درجه این عقاب و ثواب بکنه، این مستقبح نیست از او.
مثلا میشه همین تصور کلی حکمی رو که مطابق با تفسیر دوم بگیم مثلا نمیشود این را مستند کرد اسناد داده خداوند، ولی مطابق با تفسیر سوم میشود. عملا فرقی در اینها وجود داره، چون در تفسیر سوم
در هر سه یک وجه مشترک داره که اون استحقاق عقاب و ثواب، اینو مولا دیگه داره اینجا، این وجه مشترک این ستاست که اگر نباشه دیگه مقابل ملازمه ای در کار نیست. این تا اینجا
خود اطلاق ما حکمه به هل عقل حکم بشتر، این مجاز میشه در صورت سلکون، یعنی اصلا حکمی از شاده اتفاق نیفتاده که اطلاق ما حکمه بشتر.
دیگه حالا بله بله خیلی فرق میکنه، ممکنه در اون ظاهر اولیه کل ما حکم به لحقه که به شرم اوله، همون هم تبادر به ذهن میکنه، ولذا این دو سه گایی هم حتی به معنای نفی ملازمه گفته شده، این دو سه گایی ازش تعبیر میشه به کسانی که نفی ملازمه میکنن، ولی نه به اون شکل اخباری، یه شکل دیگه، گاهی هم اونا رو جزء تقریرهای ملازمه میارن، در صورت که اولا اینه، چون اخباری میگه که میگه اصلا شاره اینا بذار کنار، این مال خودشه، شاره اصلا نه در حکم و نه روح حکم و نه خواب و ثواب تو هیچی تابع اینا نیست، از این جهته که ما تقریر سه تقریر قانون ملازمه قرار میدیم که مرزش با همه اینا با اخباری ها یه مرز دارن، اون نظر مقابل این ملازمه این است که میگه نه اصلا شاده میتونه اصلا نگاهی به اینام نکنه، نگاهی به این نکنه. عرض شود که این سه تقریر از ملازمه، یک تقریر چهارمی هم وجود داره، این سه تقریر وجه مشترکشون این بود که استحقاق عقاب و ثواب درش بود، حالا یا با جعل مستقل یا جعل همون در واقع همون روح حکم، یا فقط همین استحقاق عقاب و ثواب، همه عقاب و ثوابی در کار بود، این وجه مشترک اینها بود. و وجه مشترک دیگر اینها این بود که اون کار شرع، چه به نحو حکم، چه روح حکم، چه عقاب و ثواب، مطابق اونی بود که عقل میگفت. اما یک تقریر چهارمیه که از اینان باز ضعیف‌تره و اون اینه که میگه ملازمه در این حد ثابته که در کلمات آقایان اومده، شارع نمیتواند مخالف عقل حکمی را صادر بکنه، نمیتونه مخالف اون صادر بکنه، یعنی اگر عقل میگه قبیحه، اون نمیتونه اون بگه این واجبه مستحبه،
ولی لازم نیست بگه حرامه،
از شبات که در نقطه مقابل وجوب و استحباب را نمیتونه بگذاره، وجوب و استحباب، حالا اگر بخوایم با احتمال بعدی هم باز تفکیک بکنیم با پنجم، باید اینجور بگیم امر مزاد با اون را نمیتونه قرار بده، یعنی وجوب امر مزاد و متغایر با اون را نمیتونه انجام بده، چه وجوب چه استحباب چه حتی اباحه، اما کم و زیاد از لحاظ تنزیه و تحریم میتواند انجام بده،
اقاب نداشته باشه اینجا،
بله میتونه عقاب نداشته باشه، ولی یک خصاصتی ده حتما درش هست، این احتمال چهارمه که ملازمه را در برخلاف اون تقریر قبلی نمیگه ملازمه داره که مطابق اون باید باشه تو درجه و همه اینها و حداقل در عقاب، بلکه میگه که نباید مخالف اون باشه. یعنی اگر عقل حکم به قوه کرده، شارع نمیتونه حسن را ولو در حد اباحه بیاره. اما درجه اون که بیاد در مذمت، همون مذمت در حد تنزیه بیاره که یک آثار نامطلوبی داره ولی عقاب نداره به اون معنای عقاب اونجور، این میتونه
اینجور بیاره. آره،
اونی که عقل حرام میدونه او مکروه بدونه، این ملازمه داره ولی نه تطابق کامل. در همین حد که حرمتش قوه عقلی باید توجه بکنه، منتها درجهش یا کراهت یا حرمت،
یعنی ملزم بودنشو
الزام لازم نیست. پس تطابق در اصل ملاک لازم، ملازمه در اصل ملاک هست، اما در درجه و الزام تطابق لازم نیست. یا حتی ممکنه قوه عقلی اگر بگیم قوه ضعیف داره که اونطوره، او میتونه قوه عدم الزامش الزام بکنه، هر دو جورش میتونه. در درجه الزام، درجه و الزام ملازمه نیست، ولی در اصل ملاک ملازمه است. این چهار تقریر چهارم.
همین استاد، این چهار تا تقریر تشکیک در حکم عقل چیه؟
نه تشکیک نیست، میگه که حکم عقل که تو قبلها گفتیم که عقل حکم قطعی ثابت داره. حکم دو
عقلا چی؟
نه اینجا بس عقله، بس عقلال ما نداریم که نظامات و همسال اینا، نه عقله، عقل حکم بود، همونی که مستقلاتی که تو اصول فقه خوندی دیگه، میگه دو تا حکم عقله، یکی حکم پایه است که میگه اینا خوبه اینا بده. الان ما یه حکم ثانوی که ملازمه بین او و شعر باشه داریم بحث میکنیم که خود اینم حکم عقله. میگیم عقل اگر ملازمه رو حکم بکنه، تا حالا چهار احتمال اینجا متصور: ملازمه اکثری، عین حکم جدید، دوم روح حکم، سوم فقط نتیجه حکم متناسب با مولویت او که عقاب و ثوابه، چهارم اینه که ملازمه میان اصل حکم، اصل ملاک عقلی و حکم شرع وجود داره، اما نه در درجه اون و الزام، اونو میتونه کم و زیادش بکنه. که حالا این چهارم هم خودش این کم و زیادی که میکنه همون سه احتمال درش هست، یعنی کم و زیاد میکنه تو جهل یا روح یا ارشاد که نتیجه اون بلزا، اونو دیگه نمیگیم. این چهارم خودش همون سه احتمال قبلی تو نمیاد. این چهار. پنجم که حالا حد زدید چیه، اینه که میگیم ملازمه در این حد است که نباید عرض شود که چهارم گفتیم که اباحه نمیتونه قرار بده، راجو کردید. پنجم هم حالا یه احتمال، اول احتمالی ممکنه اینجور تقریری هم آورد که بگیم نمیتونه عرض شود که اگر حکم به قوه دارد عقل، این نمیتواند از شبد که ضد اون رو جعل بکنه، یعنی وجوب و کراهت رو جعل بکنه، این نمیتونه، ولی میتواند حرمت، کراهت یا حتی اباحه میتونه بذاره، ضدش رو نمیتونه. که این حالا کسی نگفته به این شکل، من همینجوری به ضد عقلی جعلش کردم، بله جایی این تفاوت. این هم یه احتمال پنجمه که فقط ضد اون را نمیتواند، یعنی اگر عقل قوه داره اینجا حسن را نمیتونه حکم بکنه. ولی حالا این که بگه من کار به اینا ندارم، اشکال نداره. البته این شاید هم این احتمال آمده باشه تو بعضی کلمات. این هم این بحث در قوانین خیلی مفصل بحث شده، هم در هدایت المسترشدین خیلی مفصل بحث شده. من البته اینا رو قبلا دیدم، جدید ندیدم. و حتی این احتمال پنجم هم شاید باشه که ملازمه در اینه که نمیباید عرض شود که ملازمه در این حد که نمیتواند ضد اون رو جعل بکنه. قوهی که عقل حکم میکنه نمیتونه در حکم شارع به حسن تبدیل بشه، ولی میتواند اباحه رو قرار بده، مراتب دیگه میشه، یعنی استحباب و حرم، استحباب و وجوب نمیتونه اونجا بیاره. چرا؟ این احتمالاً بعید نیست، تو تضاعیف کلمات هم وجود داره احتمالاً، و بعیدم نیست، بله یعنی محتمله واقعا. به ذهنم میاد حتی تو کلمات این پنج، حداقل پنج تقدیره. منطقه البته همونطور که اشاره کردم برای اینکه صور خیلی زیاد نشه، خود این چهار و پنج هر کدومش سه تا احتمال داره. حالا اینکه شارع اون رو رعایت میکنه فعل جمله نه کامل، باید رعایت بکنه فعل جمله نه کامل، لازم نیست عین اون را جعل بکنه یا روح یا عقاب را ترتیب بده. این فعل جمله هم هر کدوم، هر یک از چهار و پنج، یکی از اون سه احتمال یک و دو سه درش هست، یعنی که عرض شود که حکم قرار بده یا اینکه روح قرار بده یا همون عقاب و اینا را توجه بکنه فعل جمله. این چیزی که متصوره. اگر همه اینا را یه جوری ملازمه بدانیم، اون وقت مقابل همه اینها میشه احتمال ششم که نفی کل این ملازماته. توجه کردید؟ ششم میشه نفی هر نوع ملازمه ای. میگه شارع اگر حسن و قوم هم میگوید، منوان اون معتزم عرفی و اقلایی اینجوریست که مردم میگن، و الا دیگه هیچ چیزی نداره. از موضع خود او هر جوری میخواد میتونه قرار بده، هر جوری میخواد میتونه قرار بده، و الزامی به هیچ تبعیتی از عقل نیست. حتی تبعیت فعل جمله‌ای که در چهار و پنج بود یا در پنج بود که ضعیفترین تبعیات بود، و به خصوص اگه پنج را رو فرض همون نتیجه حکم هم بگیریم که جعلی هم نداشته باشه، هیچ کدام اینا قبول نداره. این میشه نفی ملازمه به نحو تام و کامل. منتها این دیگه تابع قرارداد ماست که ما بگیم اینا کدوم اینا قائل ملازمن کدوم قائل ملازمه نیستن. اون اولی حتما ملازمه است. این عرض شود که شیشومی هم حتما نفی ملازمه است، اما اون چهار احتمال وسط اولی ملازمه است علل اطلاق، شیشومی نفی ملازمه است علل اطلاق، اما اون چهارتای میانه دیگه این تابع قرارداد ماست. ممکنه بگیم که اینا قائلان به ملازمه اند برای اینکه یه درجه از ملازمه رو قبول دارن، ممکنه بیان بگیم نه اینا قائل ملازمه نیستن برای اینکه یه درجه از ملازمه رو قبول ندارن، چون نصف میانه طیف هست. این دیگه به تابع قرارداد ماست. حالا اینکه اخباری ها آیا کاملا این شیشومی هست، بعضیشون شاید کلماتش هم ظهوری در این داشته باشه که اصلا اون نظام حرفی که عقل میزنه این مال خودشه، شارع هیچ الزامی نداره که اصلا به اون نگاهی داشته باشه در اصلش، فرعش، درجهش، هیچ. این دیگه اخباریگری خیلی تند افراطی است که بعضی هم شد کلامشون در این ظهور داشته باشه، اما شاید بعضی کلماتشون هم با اون راهی میانه سازگار باشه. این تقریری از جریان ملازمه است. بازم تأکید میکنم که اگر ما میخواستیم احتمالات رو تفکیک بکنیم، اون چهار و پنج هر کدامش سه حالت پیدا میکنه، یعنی میشه دو تا سه میشه شیش، اونم سه قبلی میشه نو، و این آخری میشه ده. اون سال ما چهار و پنج رو خیلی نخواستیم اون احتمالات ریز زمینیش رو جدا بیاریم، اونجور ریزه کردیم. بنابراین شیش احتمال، و اگر خیلی ریز اون سه و چار و پنج رو تفکیک بکنیم، ده احتمال، و احتمالا نظریه وجود داره، برای اینکه اونقدر حرف زده شده تو این بحث از دوری که این داغ شده این مبحث، که حالا مال دوره قبل از شیخ اونها بوده، حسابی بوده، ولی حالا اولش کی بوده دقیق نمیدونم، که اونقدر دایره مباحث و این قلت و قلت ها اینجا زیاد بوده که به این بعید نیست که هر یک از این 6 یا 10 احتمال آدم بتونه براش قائلی پیدا بکنه.
از احتمال که حاکم به ملازمه رو احتمالاً ما عقل نگیریم و مثلا شارط یک بیان کلی بگیریم یا فضاسالی هم
اون رو اینجا نوشتیم بعدا بحث میکنیم. اینجا الان تو این احتمال اون اضافه بر این میشه، تو این احتمالات همه حاکم عقل بود ولا بله بعضی آقایون گفتن که ما به یک چیز شرعی میفهمیم که ملازمه هست، یعنی اون وقت میشه احتمالات دیگه که نوشتیم بعد بحث میکنیم
انشاءالله.
نکتتون دقیقه، یعنی کل این 6 یا 10 نظریه همه بر اساس این است که ما میخواییم عقل رو داور بدونیم. بعد از اینکه عقل حسن و خوبه پایه رو ثابت کرد، در نسبت خود او و شارع میگیم چه حرفی میزنه عقل. یکی از این 6 یا 10 احتمال وجود داره. حالا اگر کسی گفت عقل همون شد 6 یا 10 همین که هیچی، نه عقل چی نمیگه، اون وقت بعد میریم سراغی میگیم حالا شارع چی میگه. صلی الله علیه و آله.